صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلی اجد و النار هدا. خداوند انشاءالله همه ما رو مشمول شفاعت زهرای مرضیه سلام الله علیها در آخرت بگرداند. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حرکت زهرای مرضیه سلام الله علیها از چه اصول قرآنیی پیروی کرد؟ بر چه اساسی یک تنه در برابر اون نیروی عظیم به میدان آمد؟ آیا خاص ایشونه یا ایشون کلن تعلیم از قرآن گرفته؟ و اون تکلیفی که اون داشته همه ما داریم، یه تکلیف جامعه. در این قضا زهرای مرضیه سلام الله علیها به تکلیفش عمل کرد، تکلیفی که خدای متعال و دوش همه گذاشته بود. دو از زهرا عمل کرد، دیگران عمل نکردن. خوب، تو محاسبات یک تنه در برابر این بر اساس کدوم محاسبه ایشون اومد تو میدون؟ امشب میخوام این بنیان قرآنیش که با همه ما قرآن صحبت کرده در قالب داستان حضرت موسی، این مقدار به این نزدیک بشه. و بعد پیوست این قضیه هم به این نتیجه برسیم که بالاترین عامل موفقیت در این وظائف سنگین ذکر الهیه. اون ذکر توان بخش به حرکت. حالا این کلیت هم. حضرت موسی وقتی که از پیش شعیب جدا شد، در حقیقت به این هدف بود که بره ببینه اوضاع بنی اسرائیل چی شده. 10 سال نبود دیگه. تو مسیر که می آمد راه رو گم کرد. وضعیتش هم این گونه بود که خانومش 2 بچه داشت، این گله گوسفندارم آورده بود. علت اینم که راه رو گم کرد این بود که هوا ابری شد. ایشون استاد بود در پیدا کردن راه از طریق ستاره ها. اون دوره هایی دیده بوده در غیر از نبوتش. ایشون 16 بود دیگه، بچه فرعون حساب میشون. تمام اون دوره ها رو بهش داده بود. ابر شد، راه رو گم کرد. بارش شدید باران، سرما، خانومش درد زایمان گرفت. که خود چیکار کنیم وسط بیابون؟ از دور رأی نارن، یا آتشی. به خانوادش اینا، چون این دیگه نمیتونست راه بیا، گفت اینجا باشین، من برم هم شاید اونجا افرادی رو ببینم راه رو من نشون بدن. هم آتیکم منها به قبض، یه آتیشی بردارم بیارم گرمتون کنم. اجد و علن نار هدا، را پیدا کنم. آتیکم منها به قبض در آیه دیگه یه تیکه آتیش بیارم. اونا اونجا، ایشون هم اومد رو اون بلندی وارد شد. عجب آتشیه، درختیه، کاملا آتشه و در این بارش باران خاموش نمیشه. درختم سبز سبزه. این چه مدل آتشیه؟ ولی این الان همه فکرش چه خانوادشه، آمده آتش ببره. خب همه تلاشش اینه که یه تیکه آتش برداره. هر قسمتی رو که دست برد کل آتش اومد تو اون منطقه، تو این قسمت. این متوجه شد آتش آتش عادی نیست. همینجوری که دور این درخت میچرخید به یک باره ندایی شنید من جانب شاطئل ایمن، یا موسی انی انا الله، موسی خدا هستم باهات صحبت میکنم. شما دقت کنید اول تا آخری که قرآن این قضیه رو نقد کرده، دیگه از اینجا به بعد هیچ یادی نامی از اون اهل دیگه نمیشه. خانومش داشت وضع هم میکرد، گوسفندها گیر کرده بودن، بچه ها زیر بارون، این از اینجا یه دفعه دیگه هیچ یادی از اونا نیست. چرا؟ چی اینجا اتفاق میفته که دیگه حضرت موسی مطلقا تو فکر اونا نیست؟ ظرافت هایی که در حرکت های مؤمنین، در حرکت شخصی زندگیشون، در حرکت ها، اینا درسی که قرآن برای ما گفته. حضرت موسی خودشو رب به اونا میبینه دیگه، من باید به اینا رسیدگی کنم و اینها. اینجا وقتی یه ها اومد خطاب شنی انی انا الله فخلع نعلیک، این یه دفعه از این فضای این که من در این عالم کاریم به یک باره وارد میشه به یه فضایی، فضای انی انا الله. با اون انا اللهی که وقتی اونجا رو میبینه به عالم نگاه میکنه، میبینه موسی تو چی کاره؟ تو رب به اون نیستی که، تو و اون ربتون کیه؟ خدا. رب کیه؟ یعنی اونی که امور بنده دستشه. هدایت تو و هدایت اون دستمونه. او بخواد وضع هم کنه، سخت بشه، راحت بشه، دستمونه. دو عالم آدم هم به هم بدوزی، اگر یه چیزی او رو ربوبیت نکنه ذره ای جلو نمیری. اگر عالم آدم دست به دست هم بدن تو رو مانع بشن از چیزی که او ربوبیت کرده، محاله بتونن مانع بشن. این یه دفعه برای این خیالش کاملا راحت میشه. و حضرت ابراهیم رو وقتی میخواستم بندازم تو آتیش، اون آتیش با اون عظمت، بله، یکی یکی آیه ابراهیم در زمانی تو آتیش بخوام بندازن که این همه مراتب توحید رو طی کرده. اینجا حضرت موسی اول کاره. یکی یکی آمدن، رئیس جنی ها آمد، ابراهیم کمک میخواد؟ گفت آره، ولی حتی نه. جبرائیل اومد گفت موسی کمک میخواد؟ گفت آره، ولی از شما نه. یکی یکی موجودات آمدن، گفت چرا؟ گفت خود این که تو خود دیگه خواهی کاری بکنی توسط او میکنی، خودش مستقیم علمه به حالی کفا هم مقالی، من دیگه به تو چرا بگم؟ ولذا مثلا حضرت ابراهیم اگه از جبرئیل کمک میخواست بگیر، جبرئیل چیکار میکرد؟ موسی رو هوا میگیره، ابراهیم رو هوا میگیره تو آتش نیفت. خب میادشتش این و خود دوباره میدختمش تو آتش. جنی ها میخواستن چیکار کنن؟ جنی ها میخواستن بیان بزنن آتش خاموش کنن، هانه خود دوباره روشن میکرد. باد میخواست بزنه آتش رو بین ببره، دوره ایجاد میکرد. خداوند متعال یه جوری ابراهیم رو نجاتش داد که اونها فهمیدن ابراهیم سوختنی نیست، بی خود آتیش روشن نکنی. چرا؟ خدای متعال این رو وسط آتیش همچنین نگرش داشت. فقط به آتیش گفت اینو نسوزونش. گفت چشم. اونا هم داشتن کف و سود می زدن که موفق شدیم ابراهیم رو هم بین بردیم، استخونش هم ترکید، گوشش هم تمام شد. چون ابراهیم وقتی انداختنش او وسط ایزوما افتاد، لای ایزوما گیر کرد، هرچی ایزوما میسوخ ابراهیم سنگینی میکرد میرفت لای خاکستر گیر میکرد. کی باید در بیاد؟ موقعی که پای این و اینا از چوب در بیاد. کی صبر کرد؟ تا تا موقعی که کلن خاکستر شد. حالا چند ساعت تو آتش بوده؟ الله یعلم. همه دیگه اون آخر سر دیگه خاکستر شده. همه خیال راحت. الان ابراهیم وجود نداره. یهودن ابراهیم لباساشو داره میتکنه. از آتش میاد بیرون. نه سوخت. نه. معلوم شد عالم خدا داره. هر رقم دیگران کمک میکردن این آتیش دوباره بود. این رقمی که خدا اینو نجاتش داد دیگه اون آتیش خدا کارشو بلده. وقتی گفت اینی انا الله فخلع نعلی، این فخلع نعلی یعنی چی؟ نعالشوشو رو در میگه. خیلی درباره این صحبت کردن، امشب نمیخوام، اما یکیش اینه که فخلع نعلی یعنی از خودت در بیا. این بدن نعل وجودی انسانه. گفت تو این وجود گیر نکن، بیا بیرون، از خودت در بیا، به من وصل شو. ودی به من وصل شدی، خب حالا چیکار کنم؟ اذهب الی فرعون، برو سمت فرعون. این فرعون چند سال بود ادعای خدایی کرده بود، ظلم کرده بود و اینا. بعضی ها میگن 100 سال، بعضی ها میگن 200 سال، بعضی ها میگن 400 سال عمر کرد. ولی بعدنی حد اقلش این بود. الان حضرت موسی که داشت میرفت 32 سالش بود. حضرت موسی وقتی که از مصر میاد پیش شعیب 22 سالشه. یعنی حد اقل 22 سال، 22 سالش، بله، زمانی بود که حضرت موسی بود 10 سال. یعنی این 32 ساله داره بچه میکشه، ظلم میکنه، ادعای خدایی. حضرت موسی 10 سال پیش هم میتونست بهش بگه اذهب. وقتی تو کاخ بود هم میتونست بگه اذهب. چرا الان یهو گفت اذهب الی فرعون؟ اگه اون کلمه بعدیش رو دقت کنید متوجه میشی. فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. طغى یعنی چی؟ یعنی از حد بدل کرده. نگفت اذهب الی فرعون انه افسده. نگفت اذهب الی فرعون انه اشرک. نگفت اذهب الی فرعون انه ظلم. گفت اذهب الی فرعون انه طغى، یعنی خدا تا یه جایی به ظالمین مهلت میده، ای حدی که عبور کنن، اون وقت به ولی امر میگه چی؟ اذهب. ما امیدواریم با این قضایایی که این آیاتی که این عزیزمون تلاوت کرد فردا شب، به این که چون شبهای شنبه راجع به بقیه تلال اعظم صحبت میشه، فردا شب این آیات رو براتون تفسیر میکنم. ایشون وقتی ظهور خواهد کرد که اون ظلم به چی رسیده باشه؟ به طغا رسیده باشه. به موسی خدا گفت چی؟ اذهب الی فرعون انه طغا. کی به ایشون میگه اذهب الی فرعون؟ هنگامی که او آیا امروز استکبار، این جریان اسرائیل صهیونیست به طغا نرسیده. فردا شب یه مقدار براتون توضیح میدم بلایی این که اینا دارن سر بشریت دارن. حضرت موسی فرمود اذهب الی فرعون انه طغا. قبل از این که حضرت موسی مطلبی بگه فرمود چی؟ فعبدنی. موسی من خدا هستم، فعبدنی، عبد من باش، و اقم صلات لذکری. قبل از این که همه امور رو بگه، اول اون رو به 3 مطلب متذکر شد. 1 بنده باش. 2 نماز به پادار. اگر نماز کمک نگیری تو امور کم میاری. وستعینو به چی؟ به صبر و صلاح. اینجا به موسی گفت چی؟ گفت اقم الصلا لذکری. دیگه چی فهمون؟ و ان ساعت آتیه. موسی بدون قیامت وجود داره، حساب کتاب وجود داره، اما اکاد و اخفی ها به هیچ کی نمیگم کیه. چرا؟ لتویزا کل نفسن ما تسا. حالا اینجا تصور کنی حضرت موسی، چون در آیات دیگه گفته من اینجوری ترسیم میکنم، الان حضرت موسی یه چوپونه، تمام دستگاه حاکمیتی مصر دنبال این که گیرش بیارم بکشنه، چون یه نفر کشته در رفت. فرعون هم میدونه که این قرار بساط او رو جمع کنه. یک قدرتی داره، قدرت فرعونی. الان خدای متعال به این میگه اذهب الی فرعون. این سوال پیش میاد، خدایا من چوپان اینجوری صفرولیت، من برم اونجا به محض اینکه وارد بشم چی اتفاق میفته؟ یه قاتل اومده در جا میگیرن گردنشو میزنن، من ادعاده ندارم، هیچ کیو ندارم، یه تنه. این سواله میشه؟ خب خداوند اون در جواب چی فرمود؟ ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه دستته؟ آله یه عصایه، گوی عصایه منه، اتوکه و علیها، باهاش برگ میریزم، تکیه میدم، اهو شبه ها علا غنمی، گوسفندا رو این ورور، ولی یعفیها معارب و اخرا. یه فایده دیگه ای هم داره. یه سوال ازتون میکنم، خداوند متعال چی ازش پرسید؟ گفت این چیه دستته؟ بله؟ پرسید مال کیه؟ پرسید باهاش چی کار میکنی؟ پرسید فائده هاش چیه؟ نه، یک کلمه ازش پرسید این چیه؟ جواب اگر ما بودیم چی میگفتیم؟ عصا. چرا اینقدر طولش داد؟ خیلی اینجا حرفه با، چرا طولش داد؟ از امام صادق سوال کردم که آقا این با این که زن بچه گیر کرده بود زیر بارون، اومده هم تازه آتیش برداره ببره، خدا بهش میگه این چیه؟ اینقدر طولانی جواب داد، چرا؟ حضرت فرمود از بس صحبت با خدا لذت داشت، داشت با خدا حرف میزد. ما تلک به یمینه که یا موسی. اون جلوتر فرمود اقیم الصلات، برای چی؟ ذکر، یعنی چی؟ یاد. اینجا دست به نقد داره با خدا حرف میزنه. اگر کسی به لذت ذکر رسید، ها؟ دیگه هیچی رو در این عالم لذت نمیبینی، بالاترین لذت اون. امیرالمومنین علیه السلام تیر که خورده بود تو پاشون، اینو چون عامه نقد کردن، والا تیر خورده بود تو پاشون، تیر رفته بود، بله، این هم عقبه پیکان داشت هم جلو، یعنی از جلو میکشیدن، این میشکوند استخون رو، از عقب میخواستن یوری بود نمیتونم بهش کنن، خیلی مخوام که بیهوش کننده نبود، این خواستن خیلی دشوار بود، اون جراح هم دلش نمیومد. حضرت فرمود وقتی وای میسه سر نماز از پاش بکشید بیرون، اول سر نماز بود، نماز تموم شد دید اینجا خون ریخته، چرا نگاه کرد حضرت دیتی کشیدن بیرون، چرا؟ حالا نشده ببینی دستت زخمیه، خون اومده، این کی خون اومد؟ این حتما موقعی که خورده درد اومده، ولی اینقدر شما در فکر دیگه مشغول بودی که متوجه این نشدی. نمیست پیامبر اکرم فرمود اصحاب نشسته بودن، هر کسی دو رکعت نماز بخونه، فکرش پیش غیر خدا نره، یه شطور بهش میدن. هیشگی امیرالمومنین فرمود آقا جان من میخونم. حضرت پاشدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قسمت دو دوم گفت، حضرت فرمود علی جان کجا بودی؟ جبرئیل اومد گفت حق سلامت میرساند، میگوید پیش ما بود. گفتن آقا چی شده؟ فرمود این تا السلام علیکم که گفت فقط به فقط ممسوس فی ذات الله بود، و رحمت الله رو که میخواست بگه گفت الان شطور رو بگیرم در راه خدا صدقه میدم. جبرئیل گفت خدای متعال فرمود این فکرش هم مال ما بوده، هم پیش ما بوده. خب اینقدر طولانی جواب داد. حالا چی گفت؟ این عصای من است. این کلماتو برای چی گفت؟ این خیلی درس داره. میدونید یه سری روایات درست کردن به چی؟ به این که این عصا از اون عصاهای ویژه شعیب بوده. شعیب یه اتاق داشته توش پر عصا بوده. حضرت موسی گفته که من یه عصا میخوام. گفته برو از این عصاها بردار. میاد اونجا برداره یکی از این عصاها تلق 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 میاد جلو، موسی اونو بر میداره. میاد بیرون، شعیب میگه نه این مال خودمه. دفعه دوم دفعه سوم میگه آره مقدرت اینه برو بردار. این قصه ها برای چی درست شده؟ برای چی؟ برای اینکه از اون معجزه بودن بکاهن. اینجا مخصوصا حضرت اینجوری علی تفسیر گفت ما ترکه به یمینه که یا موسی این چیه؟ قاله یه عصایه، عصای منه، من چی کارم؟ یه چوبونم. چوبون عصاشو از کجا میاره؟ بابا اینایی که رؤسا هستن وقتی که سنی هستن که عصا دستشون میگیرن، یکی از هدایایی که برای اینا میبرن از طرف حکومت ها عصا. اون عصایی که میبرن اون عصا قیمت ها میلیونی میلیاردیه، با اون که گوسفندی مرور نمی کنن. ها؟ محمد رهبری این کشورها ایام عید که میشه رؤساشون برای ایشون به عنوان رهبر ایران هدیه میفرستن. خیلی مواقع یکی از هدایایی که برایشون میاد عصا، انواع و اقسام عصا. ایشون هم همونه میذاره اونجا. بله هر کی که میره دیدن ایشون تا آقا میبینه که این عصاییه و فلان عصاشیه، یکی از عصاها رو میده به ایام. اون عصا حضرت موسی یه چوبانه، الان چوبانیه. گفت این چیه دستت؟ گفت عصای من، عصای من چوبان. یعنی چی؟ یعنی یه تیکه چوبه یه جا برداشتم. بله همین گوسفندار این. یعنی چی؟ یعنی بندازمش دوره که دیگه. این چوب ساده اینه. فهمون این چوب ساده هست؟ گواره گواره القه ها بندازش. القه ها چی شد؟ فاذاهی حیتون تسعا. حیه در عرب به این مارهای بوعا میگن، 200 کیلو 300 کیلو وزنش. افعی به این مارهای کوچیک میگن. ویژگی مارهای کوچیک چیه؟ سرعت حرکته. ویژگی اون مارهای بزرگ چیه؟ کندی حرکته. اون نمیتونه تند راه بره، خیلی هم تنبله. دوره یه درخت اینجوری وای میسه، یه حیوانی بیاد رد شه یهو چنبره میزنه میخورش. و الا اگر خدا روزی نفرسته این فرمود فعضاهی حیه. یه مار انقدی بود اما تسعا، این افعی سرعت داشت، انقدر حراسناک بود. حضرت موسی در رفت خطاب اومد برگرد انه لا یخاف الا المرسلون. خب حضرت موسی چی گفته بود؟ گفته بود من یه چوپون الان برم سراغ فرعون با اون قدرت میشه؟ به نتیجه میرسه؟ خدای متعال فهمود که این چیه؟ گفت یه چوب. یه چوب ساده. من به تو گفتم این چوبو بنداز، انداختی. چوبه چی شد؟ شد یک ماری که تو از دستش در رفتی. توی موسی، توی نترز، توی شجاع، توی نبی من. اینقدر این مار قدرتمند نشون داد که تو در رفتی. موسی تو خودت میخوای بری پیش فرعون یا من گفتم برو؟ و تو گفتی. گفت پس من تو رو دارم میندازم به سمت فرعون. گفت بله. گفت این چوب به امر من انداختی این شد. من تو رو که دارم میرم برو، تو در برابر اون چی خواهی بود؟ یعنی تو یه موسی وقتی بری اونجا از این چوبه تو کمتری؟ نه، من گفتم تو برو، تو به امر من داری میری. وقتی به امر من داری میری، بله، این چوب که به امران انداختی شد این مار بزرگ که تو ترسیدی. و وقتی تو به امر من چی شد؟ یه موقع هستش که خودت میری یه اقدامی میکنی. آره خودتی. اما یه موقع هستش که نه، خدا بهت گفته برو جلو. ولی خدا گفت برو جلو، بله، تو خودتو میبینی ولی طرف مقابل و رحمت کنه حضرت امام رو. موقعی که او حرکت شروع کرد، قوم اومدن دستگیرش کردن. او بند خدایی که نیمی برد تهران، درجهش خیلی بالا، ارتشی بود. خب تو راه گاه چی کار میخوای بکنی؟ گفت فعلا میخوام شاه رو بیرون کنم. حالا اون سرلشکره ارتش اون اسمشو میبردن، اینا میترسیدن. امام به این میگه، گفت آه با کدوم نیرو؟ گفت با خدا. اون شب که اومدن ایشونو ببرن، بله ترسیده بودن. امام فهمیده بود نه ترس من اینجا هست. او چرا ترسیده؟ این پیرمرد اون موقع 70 سالشه، این میدونه نه مسلحه نه چاقو دستشه، هیچی نی، چرا میترسه؟ چرا میترسه؟ ها؟ او موسی از اون تیکه چوبی که مار شده چرا ترسید؟ این انسانه، این موجود، این وقتی خدا بهش گفت برو به میدان، ها؟ میترسه. زهرای مرضیه یک خانم 18 ساله است، هیچ کی هم همراهش نیست. اما چی میشه عزیزان؟ اینا بدونید واقعا چنبره اینا رو به هم ریخت حضرت. چرا ازش ترسیدن؟ چرا؟ چون زهرای مرضیه به امر کی اومد تو میدون؟ امر خدا. اصحاب الی فرعون، برو. این یه تفسیر. ما تل که به یمینه که یا موسا قاله یا عصای این چوب من. یه جهت دیگه که اون خیلی مهمه در این حرکت ها، برای موسا هم همین مهم بود. گفت ما تل که به یمینه که یا موسا قاله یا عصای، عصای منه. خب عصای توست، مالکشی، بله. اتوکه و علیها، بهش تکیه میدن. اهوش رو به ها علا غنمی دیه فی ها معارب و اخرا. این عصا نماد دنیاست. گفت دنیای منه. گفت دنیا؟ گفت بله. گفت چی کار میکنه با این دنیا؟ گفت هیچی، اتوکه و تکیگاه منه. اهو شبه ها علا غنمی، با این دنیا من کارم را میندازم. لیفی ها معارو با افرا، خیلی نسبت به این دنیا امید دارم. گفت عجب، مال توه، تکه بهش میکنی؟ بله. گفت القاها تا ببین چیه. القاها، انداخ یهو باطن دنیا رو دید. چیکار کرد؟ در رفت. القاها، امیرمون چی میفرماید؟ از دنیا حیه، دنیا مثل مار بزرگه، لینون مسوها، خیلی پوستش نرمه، اما قاتلون سمها، میکشته. موسی این چیه دستته؟ گفت عصای من، عصای تو، آره. اتوکه و بهش تکه میدی؟ آره. گفت بنداز ببین چیه. در رفت، فراری شد از دنیا. دقت کنید، خدا چی فرمود؟ فرمود نه برگرد، خوزها بگیر. سنوید ها سیرت اهل اولا، یعنی چی؟ یعنی موسی اگر دنیا رو دنیایی رفتی سراغش، این مار است. اما اگر با حرف من رفتی سراغ دنیا، میشه همین عصا. اگر با من، به حرف من سراغ دنیا بری، دنیا برات اساس، میرسونتت. افهم میشه؟ امیرمونی نشسته بود، گفت اوف بر دنیا. حضرت فهمود که دنیا چه لطمهی به زده، چه خیانتی بهت کرده. غیر از این نیست که آسایش تو دنیا فراهم کرده، این زمین بر او استراحت میکنی، گیاه ازش در میاد، حیوانات هستن میخوری، این که همش به تو خدمت کرده، چرا افر دنیا؟ گفت آقا خودتون از دنیا. فهمود نه، ما از دنیا بدی نگفتیم، از دنیایی بدی گفتیم. یعنی چی؟ یعنی از اون دنیایی که بدون خدا بری سراغش ما بدی گفتیم، ولی دنیا که بد نیست. اصلا خدا خلق کرده تو رو تو این دنیا تا با این دنیا به کجا برسی؟ به آخرت برسی. دنیا بد نیست، تو با دنیا بد رفتار میکنی. فرمود موسی این دنیا رو اگر فقط دنیا دیدی بهش تکیه کردی، همین ماره است، نیشت میزنه، میکشتت. وقتی میری در آخرت فقط به فقط آتش میبینی، آتش، چون در این دنیا آثار دنیا بر انسان ظاهر نمیشه. در آخرت بله، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم یک ظاهری از زندگی دنیا میدونن، و هم عن الاخرت هم غافلون، نمیدونه. گفت روز آخرت یه بحثی هستش، آیون علما میگن تجسم اعمال در آخرت، اعمال مجسم میشه. بله، فرمود لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. این کسی که در این دنیا بدون خدا رفته سراغ دنیا، در اونجا نگاه میکنه اینه اه چی آورده؟ خاک. خاک هیچی به درد نمیخوره، گناه هم نکرده باشه با، ولی چیزی نیورده. این تفسیره ما اوتل که به یمینه که یا موس قاله یا عصایه، عصای منه، دنیامه، اتوکه و علیها اهو شبه ها علا غنمی لیفی ها معارب و اخرا. فرمود علقه ها بنداز تا ببینی چیه. یه تفسیر سوم اینم عرض بکنم که باز برای موسی و همه مفیده. حالا ما تلکه به یکی موسی گفت عصای منه. چی از خودش نشون داد؟ من مالکم. اتوکه او علیها، به این تکیه میدم. اهو شبه ها علا قنمی لیفی ها معارب و اخرا. قال علقه ها موسا بندازش تا چی؟ تا بفهمی تو مالک نیستی. چطور؟ القاها فاذا هی حیتون تسعا. موسا چی شد؟ در رو. خب بیا ملک تو بگی دیگه، مگه نگودی مال منه؟ خب چرا بیا بگیر. یعنی چی؟ موسا تو این دنیا در برابر من ادعای مالکیت نکن. من دارم بهت میپرسم که این چیه، به من میگی عصا یا العبد و ما فی یدهی لمولا، بنده و هر اون چیزی که دستش مال کیه؟ مال خداست. بعدی میخواد خمس اموالشو بده، انگار جونشو دارن میگیرن، اما که مال توه. وقتی میخواد زکات بده ها، انگار داره آقا اصلا اون مال اصلش مال تو نی، مال خدا. حالا خدا گفته همه مال خودت، یه پنجمشو اونم هم آزاد. گفت حالا این عصایه، عصایه تو چیکاری توی عالم؟ علقه ها بندازش و ازاه یه حیه شد. گفت حالا مال توه. گفت نه آقا نخواستیم، تو مالک نیستی، همیشه مال منه. حساب بکنید حضرت موسی وقتی این چهار مرحله در برابرش روشن میشه، دیگه برای اینکه بخواد بره پیش فرعون نباید مشکلی داشته باشه دیگه. اینجا دیگه مشکلی نداره. بله چشم میریم. اما یه چیزی از خدا خواست، با خدایا قبول دارم، من قبول کردم برای هدایت میرم، اما من در اونجا برای کار یه مشکلی دارم. مشکل چیه؟ یک، 10 سال اونجا نبودم، اونجا به زبان مردم الان تغییرات ایجاد شده، من نبودم. یه نفری که به زبان اونها الان آشناست باید همراه من باشه، داداش من در اونجا بوده. 2، من قاتلم، از راه برسم میگن قاتل اومد، مانع میشه که من حرف بزنم. داداش ما بفرست، وقتی حرف زدم بگم تو قاتل، بگه این که قاتل نبوده. واجعل هارون اخی وزیرن، اینو وزیر من قرار بده. اشدد بهی عذری، خدای متعال نفرمود نه. این خاصه دنیایی نیست دیگه. این خاصه چیه؟ اینو بدونید که اون سوره عصر که میگه ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا ای تواصوا بالحق. یعنی چی؟ یعنی در این مسیر کمک میکنن، به هم یاری میدن. زهرای مرضیه تو این مکتب تربیت شده، زهرای مرضیه با این آیات، لذا وقتی میخواد بره جلو آقا عبدالله حسین وقتی میخواست بره توی مدینه چی بهش گفتن؟ گفتن آقا بگی بشین سر جا، تو یزید. مگه میشه؟ آره میشه. ابو عبدالله کدوم حرف میزنه؟ همین حرف خدا، اذهب من دارم میفرستم. اما بله، وقتی که به امر الهی آمدی، خدای متعال راهش مخصوصا سختی داره. اینا عرض کنم ما وارد ذکر مصیبتمون بشیم. ما تو منطقه که بودیم یه گردانی بود، کادرش همه طلبه بود تهران. یه نفر بود طلبه نبود، هم محلی ما بود، بین ما آمده بود، این تحصیل کرده یه آلمان بود. بعضی از این دوستان اینجا هم باش خیلی رفیق بودن، آقای سعادت با اون آقای صفوی خیلی رفیق بود، این همراه ما بود تو گردان. یه روز گفتش که من یه دوستی داشتم در آلمان، پروفسور شده، پروفسور گوش، آمده میخوام بریم، خواسته منو ببینه، بیاین چند نفری بریم، هم مثلا چند رزمنده ببینه، هم گوشامونو ببینه. رفتیم نشست. ایشون خب بلا فاصله صحبت گوشها رو شروع کرد دیدن. گفت یه مسئله ای برای من قابل حل نیست. این چیه؟ گفت این بدن خیلی گرونه، تو دنیا خیلی خرج میکنن بدن رو سالم نگه دار. در ایران چرا اینقدر این بدن بی ارزش؟ چطور؟ میره وای میسه، گلوله میخوره، گوش میره، چشم میره، دست قطع میشه، پا قطع میشه. چرا بدن پیش شما ها بی ارزش؟ گفتم آقای پروفسور این گوش قیمتش چنده؟ گفت نمیشه قیمت گذاشت. گفتم بمیریم چی میشه؟ گفت چی؟ میذارن زیر خاک، بخوان خرج نکنن میسوزونن. من نمیدونستم چرا میسوزونن. تو آمریکا کسی اگر بخوان معمولی دفن کنن $15,000 خرجش و لباس تنش کنن تو، بسوزونن کلش $1,000. مسیحیه معتقده به دفنه، اما برای اینکه به بازمانده ها فشار نیاد وصیت میکنه ولی بسوزون. اینا هم پیروز از من مسئله شرعی پرسیده. گفت یا خاک میکنن یا میسوزونن. دمای پروفسور نمیشه اینو واز کنی، پیچماره کنی، به اینو پیوند بزنی؟ گفت نه این قابل پیوند نیست. گفتم پس ما بردیم، بچه های ما بردن. گفت چرا؟ گفتم این همه زحمت میکشی، نگرش میداری، آخر میندازی دور. یه نفر بین راه گفت من میخرم، تو خواهی بندازی دور، من میخرم. گفت کی؟ گفتم خدا. و ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم به چی؟ به ان لهم الجنه. گفت نشنیده بودم. گفتم بله، فکر کردی این بچه های ما بدن براشون بیارزشه؟ اتفاقا ارزش این بدن رو از شما بهتر میدونم. اینا نوابق هم. زهرای مرضیه 18 سالشه، خدای متعال بساط را انداخته، همه رو آورده تو میدان آزمایش، از پیغمبرش تا زهرای مرضیه، ولی برای خدا کاری داشت. ظاهرن در روز عاشورا یکی از اصحاب خیلی آتش بهش فشار میاره. خدمت آقا میگه من از آتش دارم میمیرم، نمیخوام از آتش بمیرم، میخوام در راه تو شهید بشم. گفتن حضرت با این نیش شمشیر یه خوده به زمین کشید، آب زد بالا، گفت اشره خورد، سیراب شد، بعد رفت شروع کرد جنگیدن، تشنه لب شد، بالم تشنه. این ابو عبدالله الحسین در روز عاشورا اگر بخواد با یه نگاه سپاه اونا رو از بین ببره، اما این بساط خدا رو خدا این بساط رو انداخته برای چی؟ کمال. زهرای مرضیه سلام الله علیها 18 سالشه و در زمان پیامبر اکرم این هیچی در امور مادی زندگی هیچی خوبی ندیده، هیچ آسایشی ندیده. ایشون اولین فرزندش که به دنیا آمد کی کنارش بود؟ نه مادر داشت، نه خاله داشت، نه پدرش بود، نه شوهرش بود، هیچ کی نبود. امام حسن مجتبی زمان جنگ بعد به دنیا آمد. امام حسین علیه السلام یه ماه و نیمش بود، او بچه شیر به شیره بودن، پدرش در میدان جنگ افتاد، اومده بود میدان جنگ پدر رو ایشون جمع جور کرد. علی ابن ابی طالب با 70 زخم خوردار و اگر زندگی ایشون رو ببینیم تمام زندگی سختیه. آخ پیامبر اکرم که از دنیا رفتن انگار این تاله هیچ سختی نکشیده، تازه الان باید شروع کنه. اصلا نمیشه تصور کرد این خانم باردار بچه پا به ما بله بیا تو مسجد وایس خود بخونه، مجبور کنه ابوبکر رو به این که سند رو بده، ولی اون ماموریت داره، میره مسجد، بیرون میره دفتر فدای خانم، حالا برو تو اتاق، برو خونه. نه، اگر من الان برم تو خونه به هدف نمیرسیم، قرار علی زنده بشه، قرار اسلام نجات پیدا کنه، خونه میره بیرون، میدونه و الان چیکار میکنه. چطور؟ حتی وقتی سند رو تو مسجد بهش دادن، اومد رفت سمت دفتر فدای، دومی رو فرستاد. هیچ کی نبود تو کوچه، همه تو نماز جمعه بودن، نماز جمعه اونجا واجب بوده، همه اونجا بودن. خانم زهرا سلام الله علیها ظاهرا فقط با امام حسن بود، میره در مسیر، دومی جلوش ظاهر میشه، میگه بده سند رو. میگه نمیدم، الان او داد، مگه ثابت نکردم مال منه؟ گفت اون بی خود کرده. حضرت گفت نه نمیدم، اگر نمیخواست اسلام رو نجات بده خب سند رو میداد. نه، اون برنامه داره برای اسلام. این که گفتن کجا سیلی به گوش زهرا زد، اینجا بود، زد تو گوش حضرت. یه خانم باردار ضعیفه به شدت، ظاهرم نزد خورد زمین، گفت برو عبابات بگیر، قطع کرد مبارزه رو. نه، اومد به ایساد مسجد شروع کرد صحبت کردن تا آخر سر. او خیلی خیلی پیچیده بودن. گفت دختر پیغمبر حرفات زدی؟ گفت آره. گفت مسلمان ها بهت جواب دادن؟ گفت نه. گفت میبینی قبولت ندارم، برو تو خونت بگی بیشی، اگه پول کم داری بهت میدم، از زندگی شخصی میدم، یعنی دیگه اهانت از این بالاتر نمیشه. فرمود نه نمیرم تو خونه بشینم. گفت چی کار میکنی؟ فرمود میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم. گفت تو مختاری هر کاری میخوای بکنی، سختترین کار رو که یک انسان میتونست انجام بده زهرای مرضیه عهده‌دار شد. اگه میخواید بفهمید زهرای مرضیه چه کرد، بله، یک 10 ساعت گریه کنید، 10 ساعت گریه کن. ببین زهرای مرضیه رفت سر قبر پدر نشست، یه فریاد کشید، یا رسول الله از دنیا رفتی، امت تو در حق ما و دین ما چه کردن؟ گریه رو شروع کرد. کی شروع میکرد؟ نماز صبح رو میخوند، گریه رو شروع میکرد. نماز مغرب عشا که میشد گریه رو پاید. آرام آرام دیدن داره وسطشون رو به هم میریزه. اومدن گفتن علی این آسایش مسجد رو به هم ریخته. بگو گریهش رو ساعت بذاره. حضرت فرمود که زهرا جان برو بقی. رفت بقی دیدن نه اوضاع بدتر شد. دورش جمع میشدن گریه میکردن. گفتن این با این گریه هاش بساط ما رو به هم میریزه چیکار کنیم؟ گفت گریه کن رو ساکتش میکن. چجوری؟ یه نامه دادن. گفتن علی رو از خونت بیرون کن و الا این که خانه توست مانع نمیشه به خانه هم بکن. در جوابشون گفت خانه خانه علی اولا ثانیا اگه بخواد دستتون به علی برسه از جنازه من باید عبور کن. فهمیدن زهرا مقاومت میکنه. آمدن در خانه. خدایا چه کردن؟ دیشب براتون گفتم علامه امینی چی فرمود؟ وقتی زهرا کمر علی رو گرفت شروع کردن زهرا رو کتک زدن. یعنی یکی با مش میزد یکی با لغت میزد. خدایا امیرمونی توی کوفه داشت میرفت یه یه جمعیتی عبور کرد. دید چند نفر دارم هم صحبت میکنن دارن میگن کی به یه مرد خیلی سخت نیست. یه حضرت باشید فرمود من بگم؟ گفتم بله. فرمود اونجایی که جلو چشم مرد همسرشو کدک بسر نتونه کاری بود. کجا زهرا رو میزدن؟ اونجایی که کمر علی رو گرفته بود. علی ابن ابی طالب چی بود؟ دستاش هم پشت بسته بود. همینجوری اون یکی با مش میزد اون یکی با لغت میزد. چه گذشت بر امیرالمومنین؟ اما دست زهرا رها نکرد. دید این رها نمیکنه. گفت قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن. گفت دیدم آرام آرام دست زهرا شل شد و افتاد. شوز جنازه رو من نماز رو بر جنازه آقا دیدی آقا بر جنازه هاش قاسم داشت نماز میخوند چقدر با صلابت. بله اما یه جو یهو آقا بغضش ترکید. کجا؟ اونجایی که اومد یهو گفت اللهم اینی لا نعلم منه الا خیر. درسته علی داشت بر این جنازه نماز میخوند. کیا وایسادن؟ آقا امام حسن 9 ساله، امام حسن 8 ساله، زینب کبری 5 ساله، ام کلثوم 4 ساله، سلمان هم هست، ابوذر هم هست. علی داره نماز میخونه رسید به این عبارت اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا. خدای معذر و جز خیر. چه گذشت بر دل این بچه ها؟ اجمالا براتون بگم یه اون نگاه کردید که اینا الان جان میدن. گفت الان منتظر و دومن ام بکن بیاید بیاید اب نداره بیاید با مادر خداحافظی بکنید. این روایت داره که بندها باز شد. حسن اینو بچه ها رو بغل کرد. جبرئیل نازل شد علی بردار. ملائک نمیتونن ببینن. آجان جات خالی بود کربلا. این همین صحنه کربلا تکرار. اومدن اینا رو از قتلگاه عبور بدن. یه دفعه اینها دیدن جنازه ها رو از بالای این شطورها خودشون رو ریختن. زینب کبرا بعد اون گفت پدر پشو ببین عمه رو دارن کتک. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبن یا خدایا به این عشق ها به این آها به این سوز ها فرج مولامون نزدیک بگردان. با فرجش این سختی ها رو از این جبهه های لبنان و فلسطین و یمن برطرف بگردان. ما رو شاهد ظهور بگردان جهت استفاده از بقیه مجلس. صلوات خدا بفرستید.